جنگی هست تحت عنوان کنوانسیون های ژنو 1949 که همه ابعاد قضیه در این کنوانسیون ها مشخص شده و به هر حال اگر دولت های هم درگیر جنگ شدن در فرایند جنگ ملزم و مکلف به رعایت قوانین جنگی هستند و اگر مرتکب نقض هر یک از این قوانین بشن در واقع متهم به نقض قوانین جنگی شناخته میشن و قابل تحقیق و پیگیری هستند در دیوان کیفری بین المللی. در زمینه نقض هایی که رژیم صهیونیستی از ابتدای حمله به غزه و در تعقیب اون در حمله به لبنان مرتکب شده، ما شاهد در واقع نقض قوانین از ابعاد مختلف از سوی رژیم صهیونیستی هست. در غزه خب همه جهانیان ناظر و شاهد بودند که رژیم صهیونیستی به مراکز غیر نظامی در ابعاد وسیع تا کنون حمله کرده، تعداد زیادی از غیر نظامیان رو به قتل رسونده، از عام از مردان، زنان، کودکان که آمارشون بالغ بر 45,000 این 41,000 نفر شده تا کنون. بسیاری از مراکز آموزشی، بیمارستان ها، مراکز درمانی و جاهایی که در هر شرایطی باید امنیتشون رعایت بشه از سوی نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی مورد حمله و هجوم قرار گرفتن و مردم قتل عام شدن. در واقع همچنین در حمله به لبنان طی هفته های اخیر ما شاهد نقض‌های گسترده از سوی رژیم صهیونیستی بودیم در حمله به مراکز غیر نظامی، در واقع حمله به غیر نظامیان که همه اینها در چارچوب کنوانسیون‌های ژنو ناظر بر حقوق جنگ ممنوع شده و به هر حال دولت‌ها ملزم و مکلف هستند که قوانین جنگ رو رعایت کنند. بنابراین هر دولتی که به مراکز غیر نظامی، به غیر نظامیان حمله کرد، به نوعی مرتکب نقض قوانین جنگی شده و قابل تعقیب و پیگیری هست.
بله، خیلی ممنونم از شما، مثال‌های بارزی رو در این زمینه آوردید. آیه دکتر آقایی، به هر حال یکی از مصادیق بارز دیگر در این زمینه که نقض حاکمیت ملی ما میتونه اطلاق بشه و طبیعی است که این اتفاق افتاده، بحث ترور شهید هنیه در تهران بود که این هم خودش به نظر من یکی از مصادیق بارز نقض حاکمیت ملی کشور و یک حق طبیعی میده به کشور ما که از خودش دفاع بکنه و این عملیات وعده صادق دو رو هم میشه در این چارچوب هم دید. نظر شما چیه؟
به هر حال ببینید، آنچه که مسلم هست حاکمیت ملی دولت ها یک اصل بنیادین هست. در منشور سازمان ملل، در اولین اصل از اصول هفتگانه منشور سازمان ملل تکیه شده بر اصل احترام به حاکمیت مساوی دولت ها. همه دولت ها از نظر شخصیت حقوقی برابر هستند، دارای حاکمیت برابر و یکسان هستند و دیگر دولت ها ملزم هستند که این حاکمیت رو محترم بشمارند. به هیچ عنوان حق یه اصل دیگری هم داریم در بین هفت اصل پیشبینی شده در منشور سازمان ملل تحت عنوان اصل عدم مداخله که ناقض میتونه نقض این اصل، نقض اصل حاکمیت و احترام به حاکمیت دولت ها هم تلقی بشه. هیچ دولتی حق مداخله در امور داخلی یا خارجی دیگر دولت ها نداره. به عبارت و از جهت دیگر، یعنی در واقع در سایه ترور شهید هنیه در تهران، ما شاهد نقض چندین اصل که از جمله قواعد عامره بین المللی هستند، در زمره اصول جوسکوژن به حساب میان، از جمله اصل احترام به حاکمیت دولت ها، اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور. همه اینها در چارچوب ترور شهید هنیه در تهران در واقع نقض شده است و بنابراین ما شاهد نقض گسترده‌ای در این عرصه هستیم از سوی رژیم صهیونیستی که در واقع در عرصه بین المللی و در چارچوب قوانین و هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل دولت رژیم صهیونیستی باید پاسخگو باشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر آقایی. اما فارغ از اقداماتی که توسط نیروهای مسلح ما انجام گرفت و بسیار هم کوبنده و اسخای میکنم تاثیرگذار هم بود، عملیات بعدی صادق دو منظورم هست، فارغ از این عملیات‌های اینچنینی در عرصه دیپلماتیک و حضور در مجامع بین‌المللی، علارغم این که به هر حال سابقه اونها در مواقع اینچنینی سابقه روشنی نیست، یک عنوانی است و دیگر هیچ، اما به هر حال این ظرفیتی است که باید ازش استفاده بشه. در این خصوص با توجه به نقض حاکمیت ملی و در واقع سه تا نقض قانون که شما نام بردید، چه اقدامات دیپلماتیکی میشه در این زمینه انجام داد؟
ببینید، آنچه مسلم هست در عرصه بین المللی شورای امنیت مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی رو بر عهده داره.
بله.
و در واقع در شورای امنیت بایستی رایزنی های لازم صورت بگیره که اولا دولت ها از ورود به جنگ بپرهیزند، در ثانی اگر هم جنگی شروع شد شورای امنیت وظیفه داره که نظارت کنه و مانع از گسترش دامن جنگ بشه و تلاش کنه که در واقع دولت های درگیر رو ملزم به پذیرش آتش بس کنه. ولی متاسفانه ساختار شورای امنیت به گونه‌ای تعبیه شده که ما شاهد اعمال نفوذ قدرت‌های بزرگ به ویژه پنج کشور دارنده حق وتو هستیم و به ویژه در این زمینه در خصوص تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی ناظر بر این هستیم که آمریکا به طور دربست و کامل و بدون هیچ پرده پوشی از رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزاتش حمایت کرده و میکنه. خب باید پذیرفت که در واقع رژیم صهیونیستی دست آمریکا در منطقه هست، قدرت نظامی آمریکا در منطقه هست.
بله، همینطور.
و طبیعی است که آمریکایی ها متاسفانه بر پایه ساختار شکل گرفته در چارچوب شورای امنیت از این وضعیت سوء استفاده کرده و میکنن. ولی قاعده این هستش که به هر حال شورای امنیت اگر به وظیفه ذاتی خودش عمل میکرد و عمل بکند، اونجا هست که این موضوع باید دنبال بشه و قطعنامه های شورای امنیت به ویژه در چارچوب فصل هفتم از ضمانت اجرا برخوردار هست و چنانچه دولتی، یعنی قطعنامه در چارچوب فصل هفتم تصویب شد و اون دولت مخاطب یا دولت های مخاطب قطعنامه به خواسته های مندرج در اون قطعنامه ها تمکین نکردن و رعایت نکردن، شورای امنیت حتی میتواند در چارچوب ماده 42 که ذیل فصل هفتم هست به قوه قهریه علیه اون دولت متوسل بشه. ولی متاسفانه باید بگیم که ساختار شورای امنیت به گونه‌ای تعبیه شده که این چنین انتظاری فعلا نمیره.
دقیقاً همین رو می‌خواستم از معذرتون بپرسم که به هر حال اینکه ذیل فصل هفت به این موضوع پرداخته بشه واقعا این چشم انداز وجود نداره با توجه به سابقه.
بله بله، متاسفانه چون این شرایط وجود نداره. یک وضعیت ناامیدکننده هست. ولی به هر حال حداقل اینکه دولت‌های منطقه، کشورهای عربی یه ذره به پر غیرتشون بر بخوره، به خود بیان که ببینن در منطقه چی میگذره، ملت‌های عرب چی بر سرشون میاد. به هر حال اگه کشورهای عربی قطع همکاری کنن، قطع ارتباط کنن، اونایی که تاکنون رابطه برقرار کردن، فشار بیارن، نفت و گاز و انرژی به رژیم صهیونیستی نفروشن، رابطه دیپلماتیکشون رو قطع کنن، تا حدودی میتونه تاثیرگذار باشه و رژیم صهیونیستی تا حدودی به خود بیاره که به هر حال این روندی که پیشه خود کرده و داره دنبال میکنه روند اشتباهی هست. حداقل میگم، خیلی شاید تاثیرگذار نباشه ولی تا حدودی میتونه مؤثر باشه. به ویژه کشورهای غربی، آمریکا و اروپا و اینها اگر یک جو انسانیتشون در واقع گل بکنه و بخوان شرایط رو در نظر بگیرن، اونایی که مدعی حفظ حقوق بشر هستن، خب باید بیاندیشن به این که چقدر حقوق انسان ها در این عرصه ها داره ضایع میشه و به هر حال اونا به وظایف خودشون اگر یک ذره عمل کنند تا حدودی ما شاهد تغییرات خواهیم.
همینطور به هر حال در مقابل این ساختاری که شما بهش اشاره کردید، ساختاری که در شورای امنیت وجود داره و در مجامع بین المللی، مجامع در واقع قضایی بین المللی وجود داره که خروجی و نتیجهش اون چیزی که باید بشه نیست، طبیعی است که کشورهای اسلامی، کشورهای عربی منطقه باید از ابزارهای دیگری که دارند استفاده بکنند برای اینکه یک حداقل از نظر تأثیر حداقلی رو بتونن بذارن و انشالله که این اتفاق هم بیفت. خیلی ممنونم از شما آقای
رئیس
داوود آقایی، استاد محترم دانشگاه تهران. برای شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم و با شما خداحافظی می کنم.
منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارش.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، از پس به هر چهره روان چشمه آب، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلاب، سوزانده اگر حادثه پروانه ما را، لرزانده اگر بار غمی شانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست. از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهم،
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهم،
ارتش آنها نتواند که جوابم دهم،
باید که در این حادث تو بیخ شود خست، در سیب دهیم عبرت تاریخ شود خست، ای شب زدگان از صف خورشید بترسید.
امروز روز شور و حماسه است، امروز روز فریاد و مبارزه است، هر مسلمانی در هر گوشه از جهان که باشد امروز فریاد می کند باطل رفتنی است، ظلم برچیده خواهد شد، اسرائیل نابود خواهد شد. همین موج فریاد هاست که لرزه بر اندام شیاطین انداخته، همین فریاد ماست که رخت ذلت و خفت بر سرشان می‌افکند. آسمان امروز از تنین خروش مسلمانان خواهد لرزید و همه خواهند دانست که قدس تنها نخواهد ماند، قدس فراموش نخواهد شد.
چون لشگر مختار همه منتقمانی، چون لشگر مختار همه منتقمانی، ایرانی پر جاذبه مانند کیانی، برخیز و برو خست که بغداد خراب است، چون لشگری از منتقمان پا برکاب است، تهدید شدی خست برو از چه نشستی، در راه سلیمانی ما نیست شکستی، حق داری اگر خست که از ما به هراسی، در حمله ما راه فراری نشناسی، امداد خدا طبق جواهد شده حتمی، پیروزی مردان مجاهد شده حتمی، از خون سلیمانی سردار به زودی برچیده شود دولت خونخوار سعود، برچیده شود دولت خونخوار سعودی. دیدی اگرچه همه بیدینیشان را، دیدیم اگرچه همه بیدینیشان را، بر خاک بمالیم همه بینیشان را، بر خاک بمالیم همه بینیشان را.
بای اگر خامنه ای حکم جهادم دهم، ارتش آنم نتوانم که جوابم دهم،
از دیده سردار قول سائق سرزد، یک لنگه کفشت به سر خز میارزد، هیهات که پیروز شود دشمن اسلام، در جبهه بحرین و عراق و یمن و شام، ما قدرت حقیم تلاویب ضعیف است، ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است، ما نیروی قدسیم و هدف قدس شریف است، بخشود روی ما نظر راه تو ای قدس، از کرب و بلا می گذرد راه تو ای قدس، آهی حرم محترم ای قدس میایی، بر هیبت قاسم قسم ای قدس میایی، ما پیرو به زهرا با علی در پی نوری، ما منتظر مهدی شان وقت ظهوری، در روز ظهورم چه شگفت از مراسم، چون همراه مهدی ابو
مهدی و قاسم، چون همراه مهدیش ابو مهدی و قاسم. سردار به همراهی آلیار می آید، سردار به همراهی آلیار می آید. ای اهل حرم میر و علمدار می آید، ای اهل حرم میر
و علمدار می آید. آیا اگر خامنه ای حکم جهاد رو دهد؟
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران، همراهان برنامه سید مقاومت، کاری از گروه دانش و اقتصاد صدای پایتخت. 3094 سامانه پیامکی ماست و خدمت شما عرض کنم که پیامک های بسیاری هم از طرف شما عزیزان رسیده که قطعا خواهم خوند این پیامک ها رو. البته همکار عزیزم آقا جعفر ابراهیمی هم در کابین ارتباطات حضور دارند و منتظر تماسهای شما عزیزان 2265-2465 و 2265-2466 با ما تماس بگیرید. ما خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو پخش بکنیم. با ما همراه باشید انشالله که این برنامه رو تا ساعت 17 همراهی بفرمید. خدمت شما عزیزان عرض بکنم که عملیات وعده صادق دو، عملیاتی با این ابعاد عظیم و با این پیچیدگی، قطعا کاری بوده حاصل زحمات تمام نیروهای مسلح عزیز ایران اسلامی در بخش‌های مختلف، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش قهرمان. عرض کنم خدمت شما همه قسمت‌های مختلف پدافند سر تا سر و یک پارچه یک کشورمون. عرض کنم خدمتتون که همه بخش هایی که تو این زمینه میتونستن تاثیرگذار باشن، ستاد کل نیروهای مسلح، شورای امنیت ملی و بخش هایی که میتونستن تو این زمینه با یک کار هماهنگ این عملیات بزرگ رو به نتیجه برسونند. در قبال این عملیاتی که همه دنیا عظمت اون رو دیدن، ابعاد مختلف اون رو دیدند، حس شما چیه نسبت به این عملیات الان؟ اگر بخواید در قالب کلمات حس خودتون رو بیان بکنید، چه جملاتی رو میگید؟ یک بار دیگه عرض میکنم 2265-2465 و 2265-2466 دو خط ارتباطی ماست و همینطور سامانه پیامکی 3094 که مثل همیشه در خدمت شما عزیزان خواهد بود. بله، عرض کنم خدمت شما که پیامک اومده و رسیده به ما از طرف شما عزیزانی که خدمتون حداقل توی این فرصت اسامی رو بگم. 0922 تا شمارهشون 3704. ممنونیم از محبتی که دارید شما. عرض کنم باز هم پیامک دیگر از سرکار خانم فیروزه شیراوند از رومشکان، سپاسگزاریم از لطفی که دارید و گفتن که رهبر عزیزم، از صدقه سر شماست که ما سر بلندیم. فردا نماز جمعه به امامت حضرت آقا هستش و به هر حال ایشون هم خیلی دوست داشتن که توی نماز میتونستن حضور پیدا بکنند. ممنونم از شما سرکار خانم شیراوند.
یک واقعه مشابهی در لبنان و فلسطین در حال انجامه. این حوادث لبنان و فلسطین هم مثل حوادث جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ماست. این هم جهاد فی سبیل الله. یک کشور اسلامی یعنی فلسطین به وسیله خبیث‌ترین کفار عالم غصب شده. حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنن، کمک کنن، این رو برگردونن، فلسطین رو برگردونن به مسلمان ها، به صاحبان اصلیش، مسجد الاقصی رو برگردونن. اینجا یک حرکت الهی داره انجام میگیره. مردم فلسطین و غزه که دارن مجاهدت میکنن به معنای واقعی کلمه، در واقع دارن جهاد فی سبیل الله میکنن. اون کسانی که به اینها کمک میکنن، کمک به جهاد فی سبیل الله میکنن. حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله میکنه. در این نبرد هم دشمن کافر و خبیث از بیشترین تجهیزات برخوردار. آمریکا پشت سرشه. آمریکایی‌ها میگن ما دخالتی نداریم، خبر نداریم، خلاف واقع میگن. هم خبر دارن، هم دخالت دارن، هم به پیروزی رژیم صهیونیستی احتیاج دارن. همین دولت کنونی آمریکا برای انتخاباتی که در پیش دارن احتیاج داره که نشان بده که از رژیم صهیونیستی حمایت کرده و اون رو پیروز کرده. البته با آراء مسلمان‌های آمریکا هم احتیاج دارن، لذا تظاهر میکنن که دخالتی ندارن. دخالت دارن. پس دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی برخوردار. طرف مقابل مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله اوش از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
صدای شهر.
درود و عرض ادب حضور یکایک که شنوندگان صدای شهر رادیو تهران، عصر پنج شنبه بسیار خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو می کنم. در نوبت عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران در بخش‌های 5 دقیقه‌ای در خدمت همه شما عزیزان خواهیم بود. به اتفاق همکاران عزیزم خانم ساناز باقری تهیه کننده، سعید خلیل نژاد صدا بردار، فرشته ذوالفقاری هماهنگی و ارادتمند شما بندم اعظم قربانپور، این بخش ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. نکته مهمی که در ابتدای همین بخش 5 دقیقه‌ای باید عرض بکنم برمیگرده به موضوع صدای شهر امروز عصر که در ارتباط با عملکرد و وضعیت سازمان تاکسیرانی شهر تهران، سازمانی بسیار گسترده که در جای جای شهر بزرگ تهران به صورت شبانه روزی، اگر اشتباه نکنم شما میتونید تصحیح بفرمایید یا تایید یا رد کنید، داره خدمات رسانی میکنه، مسافران و شهروندان رو از نقطه‌ای به نقطه دیگر در شهر تهران میبره و میاره. وضعیت خدمات در این سازمان به چه صورت هست؟ رانندگان تاکسی از چه امکاناتی بهره مند هستند؟ شما مسافران چقدر از خدمات سازمان تاکسیرانی راضی هستید؟ و از این دست موضوعات، هر آنچه که برمیگرده به خدمات رسانی سازمان تاکسیرانی شهر تهران میتونه در صدای شهر رادیو تهران مطرح بشه. برای ارتباط با ما هم شماره تلفن 88-822-301 در اختیار شماست، حتما با ما در ارتباط باشید، زنگ بزنید، نقطه نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید، رضایتمندی دارید حتما در میون بگذارید، گله‌ای دارید حتما به ما بگید، ما خوشحال میشیم صدای گرم شما عزیزان شنونده صدای شهر رو بشنویم. در خدمت همه شما عزیزان هستیم. ترافیک دوستان، درسته؟ ترافیک بله، تهران بسیار بزرگ، کلان شهر ایران زمین و تعدادی از معابری که ترافیکشون بسیار سنگین هست. چرا این را عرض میکنم؟ برای اینکه با توجه به معابر پرترافیک شهرمون، شما امکان انتخاب مسیر جایگزین بهتر و مناسبتر رو میتونید پیدا بکنید. اولین مسیر بزرگراه شهید یاسینی هست در مسیر شمال به جنوب که ترافیکش از خیابان دماوند آغاز شده تا خیابان پیروزی هم ادامه پیدا کرده. اگر قصد دارید به بزرگراه شهید باقری تشریف ببرید، بدونید که در مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا خیابان شهید یاسینی در ترافیک معطل خواهید شد. مسیر بعدی که حجم ترافیکی بسیار